بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این شرط ثانی بود که فاضل تونه این برای جریان برائت یکی شرده بود که باید از جریان برائت ضربی بر مسلمانی متوجه نشود. ایشان سه مثال در کلامش یکی شرده بود. یکی اون شخصی که قفص غیر را بله حتی کرده است، باب القفص را و طیر الغیر پریده است. در این صورت می فرماید از حالت البراعه در زمان کسی که حتی کرده است باب القفص را جاری نیست، چون جین از حالت البراعه لازمش این است بر مسلمانی که مالک طیر است بر او ضرر وارد بشود. و مثال ثانی فرمود کسی صاحب دام برا اخذ کرده است و در نتیجه اخس صاحب دابه و امساک او دابه فرار کرده است. در این صورت اصالت البراعه در زمان اون کسی که امسک به صاحب دابه جاری نیست، چون که مستلزم ضرر بر صاحب دابه است چون حیوان را ضامن نشود. بعد مثال سومی فرمود اونجایی که فرض کنید مادر مثلا فرض کنید ولد را ولد شاد را مادرش را حبس کرده است و اون ولد از زو مرده است از گشنگی، در این صورت اگر بگویید این شخص اون چیز را موتان ولد شاد را زامن نیست، این لازمه اشیر است که بر مالک او ضرر متوجه بشود. بعضی ها این کلام فاضل تونی را توضیح فرمودند مراد فاضل تونی اگر این بوده باشد که در این موارد اصالت البراعه و در امثال اینها اصالت البراعه جاری نیست، برای اینکه رفع در موارد براعت رفع امتناع نیست، توسعت عمل امت است. و در جایی که رفع تکلیفی و الزامی یا حکم وضعی از شخصی موجود بشود که امت دیگر فرد دیگر از امت متضرر بشود، در این صورتی که هست ادله براعت این صورت را نمی گیرد، چون که رفع در ما نفی خلاف الامتنان است. بعد فرمودند که این مطلبی که هست صحیح است اگر کسی فاضل تونه این را اراده کند، ولیکن در ذیل کلام فاضل تونه مطلبی هست که با این توجیه ما نمی سازد، چون که در ذیلش گفت در این موارد براعت جاری نیست برای اینکه علم نداریم به عدم فقدان النفس و عدم النفس در این موارد، چه چون که علم نداریم و فقدان نست بدون جهت برایت جاری نیست. اگر مرادش از ما ذکرنا بود با این زیل نمی سازد. در این موارد برایت جاری نیست به جهت اینکه خلاف الامتنان است، نه به جهت این است که علم به فقدان نست نداریم به عدم نست. عرض می کنم این توجیه زیل هم نبود در کلام صاحب فاضل تونی، زیل هم نبود، این توجیه کلام ایشان نیست. لما بینا که مراد ایشان در ما نهلوی از براعت خصوص براعت شرعیه نیست، بلکه مرادش مطلق اصل و ناهیست. بدون جهت است که برای براعت میسازد اصالت عدم تقدم الکلیه را و میسازد اصالت عدم الکلیه را. اونها ربطی به براعت ندارد، اون استصحاب عدم الکلیت است. استصحاب عدم کلیت، استصحاب عدم تقدم کلیت، ولی اونها ربطی به براعت ندارند. مرادش از براعت مطلق اصلیست که انسان را بری می کند از تکلیف و از وضعی که موضوع تکلیف است. مرادش اینه. پس مراد چون که مطلق اصل نافیست، بدون جهت حمل کردن بر اینکه دلیل و براعت مواردی را میگیرد که موافق امتنان بوده باشد، توضیح این کلام اصل نافی به این معنا با هم دیگر رفت پیدا نمی کنند. و ثانیاً اونی که از دلیل و براعت موارد خلاف امتنان را نمی جیرد، او حدیث رفع است. اون حدیث رفع است که موارد خلاف امتنان را نمی جیرد. و اما مثل کل شیء لکعلاه و نحو ذلک کتاب بلا بیان قوی هست و امثال ذلک، فرقی نمی کند بر اینکه مستلزم بشود ضرر بر غیر را یا مستلزم نشود. اون شیئی که نمی دانی حلال حرام است، او برای تو حلال است. مثلا امام المثال شخصی خونه ای دارد، ساختمانی دارد، در جنب خوره همسایش، این نمیداند اگر این ساختمان و بنای خودش را دو طبقه دیگر علاوه کند که بشود پنج طبقه، الان سه طبقه است، الان سه طبقه است، همسایه هم یه خورده آفتاب نمیفتد خونش، سه طبقه است، اینقدر دو طبقه دیگر هم بسازد در چیزی که است در خونه خوده، نمیداند این حلال است یا حلال نیست، چون در تاریکه میماند، نمیداند جایز است یا نه. خب نست را اگر مجتهد بود تتبع کردید دلیلی بر من ندارد، یا مبلد بود رجوع به مجتهد کرد، مجتهد گفت دلیلی به حرمت این مسئله نیست، به کل شدید که حلال تمسک کرد. خب چرا اشکال دارد کل شیء لکه علان چی گفته در مورد امتنان است؟ اگر ضرری بر اونجا لازم آمد تصرف در مال خودش می کند، بنای خودش را بلند می کند، این جای این نیست. حدیث رفت اگر تنها بود این شد بگویی که حدیث رفت این موارد را نمی گیرد، خلاف امتنان است، ولیکن این رفتی به مسئله حدیث رفت ندارد. از کلام ایشان در خصوص براعت شرعیه شد، خصوص براعت شرعیه هم شد، این حرف خلاف اینتنان در حدیث رفعی میاد، در اصحابی بعد لی براعت نمیاد. و این نکته را هم که متوجه باشید، نکته مهمی بود، این حدیث رفع مواردی را که خلاف امتنان و افراد لازم بیاد نمیتواند بگیرد، یعنی نمیتواند بگیرد. اگر بخواهیم به براعت تمسک بکنیم، ضرر بر شخص دیگر وارد میاد، اون موارد را نمیگیرد، چون شخص دیگر هم از امت هست. و اما در مواردی که ضرر بر امت وارد نمی شود، ضرر بر عنوان وارد می شود، عنوان مثل اون جاهایی که مثل خمس و مثل زکات، که زکات ملک عنوان است، ملک آحاد نیست. در اون موارد حد شد کرد مکلف بر این جایا مالش به حد نصاب رسیده است یا نرسیده است، بگفتن امت مالا یعلمون، بگفت من نمیدانم تشریف زکاتی و تعلق زکات هست یا نه. این نقص در امت لازم نمیاد، نقص در مال عنوان لازم میاد، این نقص در نقص هم لازم نمیاد ها، چون که عدم نفع است. این عدم نفع غیر استلزام ضرر است، اونی که خلاف الامتنان است استلزام ضرر است، نه عدم نفع دیگری. و عدم نفع هم مال امت است، افراد باید بشود، و اما عنوان ناقص می شود مالش. اول توجه کردید اون موارد را نه می گیرد حدیث رفعه. بله نه نمی شود. یا الله، کلام در لزوم ضرر و نقص است، و الا منتبه نمی شود، بگران نشود. اگر ما چیز جندم نکاشته بودیم چی کار می شدن؟ الان هم کلام کلام این است که خلاف امتنان ضرر در اشخاص بشود. بله آغوش کنید، عرض می کنم بر این که این وقتی که معلوم شد که فاضل تولی این معنا را نمی جد خلاف امتنان را، این کلام فاضل تولی را، کلام فاضل تونی را حلاجی بکنیم ببینیم این چی خواهد بگوید. حرف اضافی چیست؟ عرض می کنم حرف ایشان این است، می گوید یکی از اسباب زمان که انسان مال غیر را ضامن می شود، یکی از اسباب زمان که اثبات می کند زمان را، یکی قاعده اطلاق است، من اطلق مال الغیر فرزامی، من اطلق مال الغیر فعلیهی ما اطلق، در احتش ما اطلق است. ایشان یکی هم از اسباب زمان طلق فلید است، در ید طلق بشده. در این مثال هایی که ایشان فرمود مسئله تلف فیلیت نیست، که زمان یدی بوده باشد. اگر زمان بوده باشد زمان اطلافیست، من اطلف مال الغیر. ایشان مثل این که در کلامش زهد کرد بر این که امر سومی را بر اسباب زمان توجه کردید، بر اسباب زمان علاوه کند، که بگوید یه سبب زمانی هم هست که او غیر از مسئله تلف فیلیت و غیر از اطلاق هست. او چیه؟
او جریان حدیث نفی الضرر است. فرمود حدیث نفی الضرر در هر تلف مال جاری شد، حدیث نفی الضرر او اثبات زمان می کند. چرا؟ چون که مراد از نفی الضرر نفی الضرر غیر المتدارک است. در عبارتش تصریح داشت، چون که ضرر در خارج واقع است. چاره که ضرر را نفی کرده است، ضرر غیر متدارک را نفی کرده است. پس کأن شاره اثبات کرده است که در هر موردی ضرر مالی شد، اون ضرر مالی متدارک است، تدارک شده است. خب در مانحنوی کسی که قفس را درش آواز کرد، تیر فرار کرد، ضرر وارد شده است. اینجا تلف فیلیت نیست شما ذکرنا، افروز اگر اطلاف هم نشد، اما نفی ضرر غیر متدارک که دلیل نفی ضرر میگوید ضرر غیر متدارک نیست، بر مالک ضرر وارد شده آخه، یعنی این ضرر بر مالک متدارک است. وقتی که متدارک است، یعنی باید این کسی که فتح کرده این زامن است، باید بدهد. بدون جهت در ما نهرفی اون موجبات زمانی که ما تا حال دو تاش را قبول داشتیم، یکی تلف فدیت یکی اتلاف مال الغیر، فاضلتونی برای اون موجبات زمان، یکی هم جریان که حدیث نفی الضرر است، جریان قاعده نفی الضرر است. اگر در ضرر مالی که بر کسی وارد شده است لا ضرر آنجا مجرا داشت، اثبات زمان می کند، چون که معنای لا ضرر این است که ضرر غیر متدارک نیست، یعنی همه ضررها متدارک است، یکی همین ضرر. و محتمل نیست که تدارک این ضرر بر مالک الا به این که کسی که در قفس را وا کرده یا مادرش بلد بچه حیوان را گرفته است یا صاحب داد برا گرفته این ساک کرده ضامن بشود. ایشون حرفش اینه. بعد اگر درست توجه کنید، این را در ما نحنفیهی که هست، در ما نحنفی اتلاف قاعده اتلاف و قاعده نفی الضرر مجرا دارد، این دوتا قاعده اتلاف و قاعده نفی الضرر مجرا دارد، این یقینی نبود پیش فاضلتونی. میگه این معنا یقینی نیست که قاعده اتلاف اینجا را بگیرد یا قاعده نفی الضرر اینجا را بگیرد، چون که نمید محرز نیست که قاعده نفی الضرر اینجا را بگیرد یا قاعده اتلاف مال الغیر بگیرد، بدون جهت تمسک کسی به اصالت البراءه بکند. اصالت البراءه یعنی ولو استصاب دم اشتغال ذمه، بعد از این که اون تیر فرار کرد و رفت، بگد این کسی که فتح کرده ذمهش قبلا بری بود الان هم بریست. می فرماید این اصل جاری نیست. چرا؟ علتش این است، ایشان می گوید ولو در ما نحنفی، توجه کردید، ثبوت این که مورد قاعده من اطلف است، سغرای اوست یا سغرای قاعده نفی الضرر است، ولو این معنا محرز نیست، ولیکن معذالک به اصل نمی شود تمسک کرد. چرا؟ چون که احتمال می دیم مورد سغرای قاعده من اطلف و مورد قاعده نفی الضرر باشد، پس نص محتمل است در مسئله چینها نص بشود، و مسئله براعت در صورتی است که نص مفقود بوده باشد، یعنی محرز بوده باشد، در اون موردی که ما رزو به براعت می کنیم معلوم بوده باشد که نصی نیست، چون که در ما نحن فی احتمال نص است بدون جهت براعت اصالت البراعت زاری نیست. این حاصل فرمایش ایشان از صدر زیدلش را اگر ملاحظه کنید این زور است. اما قاعده نفی الضرر که فرمود او اثبات زمان نمی کند، چون که معنای لا ضرری نیست که اخبار بشود که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. اگر هر ضرری در خارج بشود متدارک است، معنای لا ضرری نیست. انشاءالله بحث خواهیم کرد. بدون جهت لا ضرر اثبات زمان را نمی کند. اگر یه جایی لازرر مزرا داشته باشد لسان لازرر نفی است، اثبات نیست، اثبات حکمی نمی کند. هر جا بخواهد جاری بشود نفی می کند. در مورد شک در زمان هم اگر لازرر جاری بشود زمان را نفی می کند، اثبات نمی کند. رو علی حاضر اساس در ما نحن فیه که از فرض بفرمایید می ماند قاعده اتلاف و می ماند قاعده تلف ولیت. تلف ولیت هم که در ما نحنفی نیست، بله کلام در این است که در ما نحن فیه، در ما نحن فیه اتلاف صدق می کند یا نمی کند. اگر اتلاف صدقش بهرز شد میگیم من اطلف مال الغیب و زامن صدق می کند. کسی که در قفص غیر را واکد طیور همجه می پرند پریدند و رفتند، اگر اطلاف صدق کرد خب زامن می شود، و الا اگر اطلاف صدق نکرد تمسک می کنیم به استصحاب عدم اشتغال ذمه که ذمهش مشغول نیست. ولوجه فی ذلک این است در ما نحن فیه بعد از این که بل قاعده اتلاف نگرفت، قاعده لازرر نمی گیرد ما نحن فیه را، قاعده اتلاف هم نفهمیدیم می گیرد یا نمی گیرد، نوبت می شود به اصل عملی. چون که اصل عملی موردش این است که عدم تمام الحجت علی التکلیف او الوضع است، نه این که اون موردی است که انسان بداند بر این که نفسی نیست، نه اونجایی که حجت تمام نشود. احتمال میدیم که گاهی اینجا اطلاق بوده باشد، ولیکن تمسکی به آن در شبه مستاقیت نمیشد تمسک کرد، نمیدونیم اطلاق از یا نیست. چون که نمیتوانیم نوبت میرسد به همون اصل عملی، که اصل عملی که وارد از اصل است. به فاضل تونی اشکال دیگری هم وارد است. یه اشکال دیگری این است که اگر بنا بوده باشد از شرایط تمسکی به اصل نافی یعنی براعت علم به این باشد که نصی در مسئله نیست، اصل اصالت البراعت یعنی اصل نافی در هیچ شبهه موضوعی جاری نمی شود. اصل علت البراعه را در هیچ شبهه موضوعی جاری نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی شک کردیم مایه خمر است یا خل، ما نمیتوانیم اینجا به اصل نافی تمسک کنیم. چرا؟ چون که احتمال نصب میدیم، احتمال میدیم خمر باشد، این نمر خمر دستون فستانه و اینجا را گرفته است. چطور اینجا احتمال میدادیم که اطلاف باشد و زامن بشود به اصالت البراء نمیتونستیم تمسک کنیم؟ اینجا هم احتمال میدیم خمر باشد و حب شد و شرام باشد نمیشه تمسک به براعت کرد. پس اگر بنا بوده باشد این احتمال نس مانع از رجوع اصل نافی بشود، در ما نهروی هم نمیشه تمسک کرد در هیچ شبهه موضوعیه. شک داریم که آیا مصداق عنوان محرم است یا مصداق عنوان واجب هست یا واجب نیست، نمیشه توسط وصل نافی کرد. فقط فرق شبهات موضوعیه با اتلاف فقط در این است که در موارد اتلاف شک در ناحیه مفهوم است که نمیدانیم، شک در خارج نیست، میدانیم این فتح قفص کرده است، اونم پریده است، یا مثل این نیکفی زمان ناهازا میدانیم این دویده است جلوی ماشین، این خود این شخص ماشین هم که می آمده زده است، در خارج شکی نداریم. ولیکن شک ما در مفهوم اتلاف است، در مفهوم قتل است، در مفهوم اتلاف است، که عرفاً اتلاف است که می کند با اون کسی که صاحب ماشین بود و راننده بود، یا با اون کسی که در قفس را واشد، یا صدق نمی کند، این شبهه مفهومی است. ولیکن بخلاف این که شک داریم که این مایه در خارج خمر است یا نه، این شبهه موضوعی است، مفهوم خمر را می دانیم، شک داریم که این تحت اومن درز است یا نه. اما شبهات مفهومیه با شبهات موضوعیه هر دو شریک هستند که محتمل است دخولشون تحت النص، اون نصی که در مقام هست خطاب تحریم الخمر یا خطاب من اتلف مال الغیب و زامن محتمل است تحت او داخل بشود. پس اگر بنا بوده باشد، درست توجه کنید چه میگویم، اگر بنا بوده باشد صرف احتمال این جن داخل نصد است در شبهات مفهومیه مانع از تمسک به براعت بشود، در شبهات موضوعیه نمیتوانیم تمسک به براعت بکنیم، چون که محتمل است داخل نصد بشود. اللهم الا ان یدعا که شبهات موضوعیه نصد خاص دارد، قائل به براعت میشنیم در شبهات موضوعیه، چون که بعض ادله براعت در خود شبهه موضوعیه است. بدون جد میگوییم که نه، اینجا فقد نستم مهرز نکد براعت جاری است. و اما بخلاف شبهات مفهومیه، در شبهات مفهومیه ما نداریم دلیل براعتی که در خصوص شبهات مفهومیه وارد بشود، بدون زد اونها در فقدان النص میمانند. اون وقت جوابش این میشود که ادله براعت و ادله سود نافیه جهل است، فرق نمی کند ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه مفهومیه کما ذکرنا. خب واقعا این همین زور است، درست توجه کنید، ولو ایشان در ذیل کلامش گفته است بر این جنزا اصل نافی جاری نیست، چون احتمال نسل است، اصل نافی نشد چه کار بکنیم، یا فاضلتونی نه اصل است نه قاعده و اطلق میگیرد، نه معلوم است قاعده لا ضرر بگیرد، چه کار بکنیم. بدون جد گفت مورد احتیاط است، چون که میداند کسی که فتح قفص کرده است به او تکلیفی متوجه است، به او حکمی متوجه است، و اون حکم یا وجوب تعذیریهی هست یا این را می داند، یا اینکه با این وجوب تعذیر زمان هم هست، وجوب تعذیر را می داند، امر دایر از حکم فقط همون تعذیر باشد که متعلق بوست، یا با اون تعذیر زمان هم بوده باشد. این زور است باید احتیاط بکند، یعنی با اون صاحب تیر صاحب قفص مساله کند که بله دیگر بری ذمه بکن مرا، ایشان این زور فرمود. اینش هم درست نیست، برای اینکه تعذیر محرز است بلویستان، چون که کار خلاف شر کرده است، و به هر کسی که کار خلاف شر کرد و ثابت شد این در حاکم میتواند او را تعذیر کند، تعذیر متعلق است و خودش هم حکم حاکم است، ربطی به این شخص ندارد، و شکی در این شخص است جای زمان دارد یا نه، ادله نفی زمان میگیرد، جای احتیاط نیست اینجا. بدون جهت اصل براعت جاری است، ولیکن مع ذلک کله این معنا زای تعمل است. در مواردی که شک در صدق اطلاف داری، در مواردی که شک در صدق اطلاف داریم، اون موارد چه خصوصیتی دارند که موجب می شود شک در صدق اطلاف را، و اون مواردی که محرز است که اطلاف آنجا محقق نیست، ملاکش چیست؟ بلی این یه حرفیست در ما نهنوی به مجرد فتح القفس یا گرفتن مادر اطلاف صدق می کند یا نمی کند. بلا شبهتر اونجایی که ممکن بوده باشد ولد آشه کند بدون لوم، که در حیوانات اینجور است، بدون جهت بردهی که از حیوان مادرش مرد، اون بردن میره به اون چیزی که لاحق می شود به بچه های گوسفنده های دیگر. این اینجور است، دیگر اهل گراه می داند. بدون جهت او هم اول هم ایگاه بکند، بالاخره گردن می دهد و این هم شیر می دهد. اینجور است، اینجور است که مجرد انسان کل اون اطلاف ولدش بوده باشد، این اینجور نیست، اون مسلم است. مگر در یه جایی که ولد ولدی بوده باشد که غیر از او دیگر که گوسفند دیگری نیست، اون دیگری نیست که لبن داشته باشد، به حیث جانزا انسان که بر اون اطلاف ولد، کشتن ولد حساب بشود، اونجا بر اطلاف می شود. ولیکن یک نکته ای را می گویم یادتان داشته باشید. تارتن خود شخص مادش را تلف می کند، ولیکن دایی این شخص بر این که مالش را تلف کرده است، داییش فعل غیر است، غیر موجب می شود که لولا فعل غیر و لولا تعدل غیر این مالش را تلف نمی شد. مثل اینی که فی یوم نهازا مرسوم است، من از کسی طلب دارم، میرم میگم که بابا فلان کس طلب داری، اینم چک، اینم سفته ای که داده بودی، وقتش رسیده است، این پول را بده. اون آسی می شود، میگه من نمیدم، من به تو مقروض نیستم، به تو پیکارم. آدمیست برز بفرمایید عنود نمیدهد، از خدا نمیترسد، میگه نمیدم. خب من مجبور میشوم میام این سفته را یا این چک را میبرم، بله فرض کنید به اجرا میذارم، شکایت میکنم که این مدیون است، ایوا میکند از دینش، اینم همین. خب بالاخره باید یه اموالی صرف کنم دیگر، خب همه میداند دیگر، تو اینی داره، تو اونو داره، این کاغذ، اون کاغذ، اینجا بیا، اونجا بیا. یه وقت میبینی که هنوز مبلغی که عبارت از مثلا فرض کنید 10,000 تومان بود وصول نشده، 2,000 تومان خرج کرده است. خب من خودم اموالم و این 2,000 تومان را تلف کرده ام، ولیکن موجب بر این که من مالم را تلف کردم تعدل غیر است. اینجا ها تلف مستند به اون متعدی نمی شود. اینجا ها قاعده کلیه این است که تلف از خود مالک، از خود شخص، بله فرض کنید صادر شده است، ولیکن موجب اطلافش تعدل غیر است. که لغلا تعدل غیر، نه این هیچ خرجی نمیشد، چکار دارد پولش را 2,000 تومان خرج کند. در این موارد عرفان اطلاف مستند به اون متعدی نمیشود. میگم تا باعث شدی من این گذرر چهیدم جردن از خورد بشود، این را میگم، ولیکن تو 2,000 تومان را تلف کردی، اسناد تلف را به او نمیدهند. این اسناد اگر بوده باشد اسناد مجازی است که سلبش صحیح است، میگه من کی تلف کردم، نمیخواستی تلف بکنی، ولی به شکایت بکنی، ببینی تا آخر منتظر باشید چه جور میشود. این اطلاف به خود شخص مستند است، بدون جهت در این موارد زمان نیست. این نمل کلام که موارد شکی می شود در مواردی است که تلف از مالک صادر نشده است، اطلاق را مالک نکرده، تلف خودش واقع شده است، ولیکن تعدل غیر موجب شده است که این تلف واقع شده است. مثل این که فتح قفص را کرده از اون تیران تاییده تعدل غیر بر فتح باب القفص که تعدی به مال غیر است، یا تعدی به خود مالک که مالک دابه را گرفته دابه فشره داد، که در این موارد مترتب شده است فوت المال و تلف المال بر تعدی این شخص. کلام این است که اینجاها اطلاف صدق می کند یا نمی کند. این هم همین زور است که کسی بودید ماشین تند میاد، توجه کردید این هم رفت طرف ماشین اعتنانش را گفت قاعدش اینه باید واسطت دیگر رفت. در مان احنفی توجه کردید صاحب ماشین چون ماشین شوفر بود دید چی خوب این را خواهد گوش دیگر، زد طرف ماشینش تا زد به طرف دیوار، ماشین جلوش خورده شد. بعد میگوید که مرگش پول ماشینم را بده. چرا؟ نمیتواند مطالبه کند رو این اساسی که گفتیم اطلاف تلف، تلف را خود مالک کرده، ولیکن تعدی این موجب شده است که مالک مالش را تلف کرده. این تعدی کرده است رفته جلو، این موجب شده است که مالش را تلف کرده. خب میخواستی بکشی دیگر چی گفت دفعه دیوار بزنی. تلف مستند و اون شخص متعدی نیست، اونجاهایی که با تعدی این تلف موجود میشود اونجاها محل کلام است که آیا اطلاف مستند می شود یا مستند نمی شود. انصاف بر این است که نه اطلاف مستند می شود. اونجاهایی که فوت مال الغیر و تلف المال الغیر مترتب بر تعدی غیر شد اطلاف معناش امینه دیگه. اطلاف لازم نیست که اطلاف بالمباشره بشود، این اطلاف به تصویب است، اطلاف به تصویب موجب زمان است. مثل اونجایی که انسان اطلاف بالمباشره بکند چه جور زامن است، اون هم همین جور است. در اطلاف هم فرق نمی کند عمدی باشد، سهوی باشد، خطایی باشد، چون که حدیث رفت فهن امت النسیان والخطا گفتیم این موارد را نمی گیرد چون که خلاف امتنان است. حدیث رفت نمی گیرد و قاعده من اطلاف هست و حاکمم نیست، چون که من اطلاف مال غیر حاکم است. بلی در ما نحرفی جاریست، مخصصی هم ندارد که مخصصش فقط رفع الخطا و مسیان است که در ما نحرفی جریانی ندارد. پس علا حاضر اساسی که هست در این سه مثالی که ایشان فرموده دو مثالش همین زور است، اطلاف صدق می کند. مسئله فتح باب القفص، فتح باب القفص و اون یکی که امساک به مالک دابه است که دابه کرده. و اما در مسئله اون ولدی که از شات الولد، اگر ولد زوری است که فوت به او مترتب می شود بر امسان کل اون، بل اطلاف است، اما نه مترتب نمی شود، خود مالش دیگر نبود، این بچه را بیندازد زیر پشتان مادر دیگر، حیوان دیگری که داشت، نه اونجا در مانندوی مستند نمی شود. حاضا تمام کلام در کار در چیز این شرط ثانی، یکر کلام انشاءالله فی قاعدت نفی الضرر و الضرار انشاءالله.